بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صدق حد، قبلا اشاره کردیم بر حد تام که کامله، تمام مفاهیم محدود را در بر داره، و بر حدود ناقص که برخی از این ذاتیات یا مقومهای داخلی را در بر نداره، به اشتراکی در لفظه. اما حد ناقص بر این حدی که یه بخش را نداره، بر اون حدی دومی که بخش بیشتری را نداره، بر اون حد سومی که بخش بیشترتری را نداره، به اشتراک در معنا هست. یعنی مشترک معنوی است و تشکیکیه، یعنی حد بر حد ناقص مقبول به تشکیکه. حد در اصل یا حد آوردن در نزد حکما اندل اطلاق بر حد تام هست، اینکه چیزی رو بیاوریم که تمام حقیقت اون شیء را که مقدمات او هست همه رو نشون بده. و لذا تفاوت حد با اسم در اینه، اسم به طور مجمل اون مقدمات این شیء رو نشون میده، حد به نحو تفصیلی، حالا به نحو تفصیلی تفصیل تفصیلی باشه، مثلا در ماهیت انسان میگیم جواز دو عباد سلاس نامن حساس متعلقون بالاراد ناطق، یا اینکه نه مختصر باشه از جنس غریب و فصل غریب، در صورتی که ماهیت ماهیت طبیعی مثل انسان باشه میتونیم بگیم حیوان ناطق. مفاهیم دیگری که انسان داره در دل حیوان جمع شده. چرا حیوان یعنی چی؟ یعنی جوهر نامی حساس متعلقون به اراده. پس این پنج مفهوم همه را گرد بکنیم میشه حیوان. میتونیم تفصیل بدیم حیوان را نیاریم بگیم جوهر از عبادن سلاس نام حساس متعلقون به اراده و فصل عقیق ناطق باشه. حالا بعد در جای خودش خواهیم گفت آیا اینا واقعا ذاتی هستن یا ذاتی نیستن، اون بحثش انشاءالله خواهد اومد. خب نکته ای که باید توجه داشته باشین این است که فرق است بین حد معدود، فرق بین حد معدود جز به اجمال و تفصیل در نحوه ادراکشون نیست، یعنی فقط اختلافشون به نحوه ادراک است. یعنی چی؟ یعنی یه موقع به طور تفصیل داریم میگیم جوهر نام حساس و متحرکون به اراده ناطق، یه موقع میگیم چی؟ انسان. انسان رو میگیم محدود چون که سربسته و دربسته است. حیوان ناطق چیکار کردیم؟ تحلیل کردیم، بازش کردیم. یکی از کارهایی که عقل انجام میده تحلیله. بنابراین حد تحلیل خود محدوده. یه بحث بسیار جدی که باز در باب حد وجود داره اینه، مشهور این است که مقدمات جنسی و فصلی یک شیء رو بایستی در حد اون شیء بیاوریم. اما آیا ضرورتاً هر جا حدی ذکر می شود مشتمل بر جنس و فصله؟ ممکنه اون ماهیت از اون ماهیت های حقیقیه که در طبیعت موجود است نباشه. خب در چنین وضعی ما ماهیت حقیقی نداریم تا جنس فصلش رو بیاریم. ولذا ملا صدرا به تبع ابن سینا گفته است هر شیئی را که شما در نظر بگیری که اون شیء از اشیا و اجزایی تشکیل شده باشد، حد اون شیء اجزای تشکیل دهنده آن است. خامی خواهد این اجزا جنس فصل بوده باشه یا اون اجزا متباین از یک دیگر بوده باشن، ولی در این حال که متباین از یک دیگرند تشکیل دهنده یه واحدن که اون واحد حدش همین چیز هاست. ولذا اشیای صنعتی اینها یک ماهیتی دارن، حالا ماهیتی ساختگی، اینا بخواد تعریف بشه بایستی ببینیم مقومات این اشیای ساختگی چیه. اونا به منزله جنس فصل تلقی میشه، ولی اینکه از امور متباینه بوده باشه. مثلا راننده، درسته؟ تعریف چیه؟ شیئی که، یعنی مثلا انسانی که، چون که راننده در غیر انسان علال قاعده نداریم دیگه. حالا عرض میکنم راننده یعنی انسانی که یه ابزاری را میراند. توجه میکنید؟ خب حالا اگر شما اومدی رباتی درست کردی که این ربات داره چیکار میکنه؟ اتومبیل رو میراند، اشکالی نداره. بگو انسان یا رباتی که میمون هم ممکنه یاد بدن، او هم رانندگی بکنه، ترمز بزنه، فرمان بده، باز همینه. خیلی خوب، پس بنابراین بله در اشیای طبیعی که ماهیتی از ماهیات در طبیعت موجوده، طبعا او جنسی داره و فصلی، و بخواییم حدش رو بیاریم، یعنی مقومات ذاتی جنسی و فصلیش رو بایستی ذکر بکنیم و شرایط تعریف حدی رو که از ذاتیات باشه نه غیر ذاتیات، اونها رو در تعریف و در حد آوری آن بایستی رعایت بکنیم. خب بحث حد تام را اشاره کردیم که تمام مقومات بی کم و کاست بایستی ذکر بشه، اضافه هم نبایستی داشته باشه، زیادت الحد علی المحدود نبایستی باشه، مگر در مواضعی که اضطراراً اون زیاده ذکر می شود که قبلا اشاره ای به اون هم کردیم که در حد یک شی ما یک چیز رو دوبار نبایستی اخذ بکنیم. اما اگر مفهوم به گونه ای بود که به اضطرار بایستی دوبار اخذ بشه، مجبوریم دوبار اخذ بکنیم. مثل چی؟ انف افتس. خب تعریف انف افتس چیه؟ میگیم بینی ای که انحنایی در آن، آن یعنی چی؟ یعنی بینی. پس دو بار بینی داره در تعریف ذکر میشه. چرا؟ برای اینکه یک بار خود موصوف، بار دیگر در وصف. افتس یعنی چی؟ مثلا گودی بینی، چپه شدن مثلا بینی، یا فرو رفتگی بینی، درسته؟ پس این فرو رفتگی، هر فرو رفتگی را افته است نمیگن، پس یه فرو رفتگی خاصه. خب موصوف هم که خودش آوردی گفتی انف افته است، پس پاییزی بگی چی؟ بینی که در آن، که در آن یعنی که در بینی، که در بینی گودی ای یا فرو رفتگی ای یا فلان عیب خاصی هست. بینی ای که آن بینی دارای فرو رفتگی هست. ها؟ آره آوردی، آوردی بس نیاز نیست، معنا نداره که. خب کی داراست؟ آوری که لفظ دار، اون بینی داراست، بس آوردی دیگه. من دارای فلان هستم، درسته؟ خب اگر گفتی شما چه چیزی داری؟ پاییزی بگه من دارا هستم، من فلان را. ببینید سوال شما چیه؟ مرکبه. یه موقع بگه افته است، یعنی چی؟ نه آوری کلا میگی بینی دارای فرو رفتگی، درسته؟ یه موقع میگی انف افته است، افته است ازت نخواستم که، انف افته است خواستم، دو تا چیز خواستم ازت، هم تعریف انت هم تعریف افته است. ها؟
اگر افته است منحصر در انت باشه بی انت لازم نیست که چیز لغو بید.
ببینید مثلا کار به لغو و غیر لغو ندارم که، من سوال جدی دارم، شما هم پاسخ جدی بده، اگرچه بعد از اینکه پاسخ دادی یه چیزی خنده دار بشه. شما انف افتس رو معنا کن، میگیم خب یک انف که انف، افتس گودی آنه، مگه نمیگی انف که انف، انف افتس گودی همان همان بینه هست، خود دو را بردی دیگه. اگر نه من ازت افتس خالی رو نخواستم، پس شما جواب منو ندادی. اگر خب آخه جواب من جواب یه برای شما بدم، یه بخش زائد لغوه، خب زائد لغو باشه، ولی ازت خواستم تو بایستی بیاری و بگی قسمت اول لغوه، این نداره بیار بعد بگو لغوه، همه نبایستی بگی که قسمت اول را از من نخواستی. خب من که خواستم، درسته؟ پس یه موقع میگیم افترس یعنی چی؟ یعنی گودی بینی. قائم یعنی چی؟ یعنی دارنده قیام. زیدون القائم را تعریف کن، میگیم زیدی که اون زید، که اون زید دارای قیام است. زیدون القائم را از من خواستی توضیح بدم، چی بایدی بگم؟ بگم زیدی که، شخصی که، شخص انسانی که فلانیه، میشناسیم دیگه، میگیم زیدی که دارای قیامه، زید قائم را توصیف کن، بگیم یعنی دارای قیام. خود زید رو توصیف کردم، زید رو توصیف نکردم که، برای اینکه توصیف زید بوده باشه پس باید این موصوف بیاد، صفت هم بیاد، صفت به موصوف هم باید استناد داشته باشه. اگر اینجوری گفتیم زید قائم یعنی چی؟ یعنی گفتیم زید، زید قائم، قائم یعنی دارنده قیام، ربطی به زید نداره، زید القائم رو تعریف نکردی، زید رو جدا تعریف کردی، قائم رو جدا تعریف کردی، ترکیبشون رو نیاوردی. در ترکیب یه عنایت ویژه ای هست، این عنایت ویژه در عبارت شما لحاظ نشده. جنس فعل از اون جهت، از جهت این که دو جزء یک حد تشکیل میدن، حیوانون ناطقون، حیوان بر حد هم بر محدود هم میشه و ناطق هم بر محدود هم میشه. در این صورت خود جنس فرد بر همدیگر قابل حمل نیستند. چرا؟ برای اینکه جزء الحد دیگه، جزء بر جزء دیگر قابل حمل نیست. بله دیگه، به عنوان حد که جزء الحد قابل حمل نیست، اما بر محدود هم حیوان صادقه هم ناطق. اما میتونیم بگیم حیوان ناطق است، بایدیم بگیم بعضی از حیوان ها ناطق هم به عنوان چی؟ به عنوان حمل شایع، نه به عنوان تعریف. توجه کنیم، پس اجزای حد بر هم دیگر قابل حمل نیستن، چون جزء دیگه، جزء بر جزء دیگه، این پایه آن پایه است، این صفحه میز آن پایه میز است. میز تشکیل شده از صفحه و دو تا پایه، درسته؟ یا چی بگو چهار تا پایه، حالا این دو تا پایه هست. میتونیم بگیم پایه شماره یک همان پایه شماره دوست، جز را بر جز دیگر هم بکنیم، یا جز را بر کل هم بکنیم، بگیم پایه چیه؟ میز است.
یا باید نوع هم را بگیم درست
بسن، یه هم را خواهد بگیم، یه هم را شاید صحیحه با تمون جز بر جز. بله دیگه، نه الان به عنوان حد داریم نگاه میکنیم. وقتی شما حد میاری جز ای را برای جزء دیگر قابلیت حمل داره، خیر، اما بر محدود چی؟ قابلیت حمل دارد. پس اگر انسان را گفتیم حیوان ناطق، حیوان را به عنوان جزء الحد در نظر گرفتی، ناطق را به عنوان جزء الحد در نظر گرفتی، آیا می توانی این جزء به عنوان جزء الحد بر اون جزء به عنوان جزء الحد حمل کنی؟ خیر. اما صرف نظر از این که حیوان جزء الحده، ناطق جزء الحده، آیا می توانی حیوان را بر ناطق حمل بکنی، بگی این دو به یک وجود موجودن؟ میگیم اگر سور نداشته باشه اشکالی نداره، بگو حیوان ناطق است. اگر سور جزئی داشته باشه اشکال نداره، بگو بعض الحیوان ناطق.
لا به شرط
باید بشه نگاه هم بشه، به شرط لا باشه که هم نمیشه. جز الحد که شد به شرط لا است، جز بر جز دیگر قابل حمل نیست. پس کی قابل حمله؟ اون وقتی که با عنوان جزئیت در نظر نگیری، لا به شرط باشه. لا به شرط یشتم معل شرط، یعنی شما میتونی بگی هر ناطقی انسان حیوان است، یا بعض الحیوان ناطق، در صورتی که حیوان را جزء الحد و ناطق را جزء دیگر حد انسانی در نظر نگیری. اگه جز در نظر گرفتی به شرط لاست، قابل حمل بر یک دیگر نیستن. کما اینکه جز الحد بر کلم قابل حمل نیست. ببینید در تعریف انسان شما میگی حیوان ناطق، این حد کامله. خب حیوان جز الحده، بگیم اگر حیوان رو به عنوان جزء الحد در نظر گرفتی، نمیتونه بگی که این حیوان حیوان ناطق است. مفهوم حیوانی که جزء الحده، بگی حیوان ناطق از خود نیست دیگه. مفهوم حیوان فقط مفهوم حیوانه، نه مفهوم حیوان به اضافه ناطق. یا بگی که مفهوم ناطق همان حیوان ناطق است. مفهوم ناطق فقط مفهوم ناطقه، مفهوم حیوان ناطق نیست. پس جز رو بر کل نمیتوانی حمل بکنی. در اینجا ممکنه کسی این اشکال رو مطرح بکنه، حد یعنی همین حیوان ناطق عین المحدود است. خب محدود چیه؟ انسان دیگه، حدم عین محدود است. بنابراین چگونه میتوان تصور کرد که محدود نوع بسیطی باشه و اصلا ترکیبی نداشته باشه و فقط ترکیبش از نوع فرض عقلی بوده باشه؟ توجه میکنیم؟ خب در این صورت چجوری میشه بگیم نمیشه جز رو بر کل حمل کرد، در حالی که کل که محدوده هر دو جز رو داره؟ به عبارت دیگر حد با اون که عین محدود است، محدود در خارج یا در ذهن مجرد از اجزا، چجوری فرض داره؟ بعد بیاییم ملاحظه حدی میکنیم و بعد این دو رو بر او حمل میکنیم، این فرضش چگونه هست؟ پاسخی که ملا صدرا اینجا ذکر میکنه این است که حد مقام تفصیل معانی است که از خود ذات هم عکس میشه. وقتی ذات را اجمالا دریافت کردم، تو ذهنم این را چیکار میکنم؟ بازش میکنم. یک واحد اندماجی، حالا به تعبیری یک واحد اندماجی را از متن عکس میکنم. وقتی عکس کردم توجهی به این میکنم تو ذهن خودم، میبینم جوهرون داره، ذو ابعاد داره، نامی داره، حساس داره، متحرک بالاراده داره، ناطق داره، پس تبدیل به 6 تا جز میکنم. پس اینا رو جدا جدا ملاحظه میکنم. پس مقام محدود مقام اجماله، منتها همه اون معانی در این مقام اجمالی موجوده، اما مقام حد تفصیل همین مجمله. بنابراین هرچند حد عین محدوده، ترکیب در حد سبب نمیشه محدود مرکب باشه. ببینید شما وقتی میگی انسان حیوان ناطقه، خلاصه تعریف حدیه، به اصطلاح مجملش رو میگه. خب مگه انسان حیوان نداره؟ چرا؟ انسان مگه ناطق نداره؟ چرا؟ به همین دلیل میگیم حیوان ناطق. اما در این حال میگیم که انسان یه واحد مفهوم میشنی، تفصیل نداره، ترکیب نداره. اما همین رو تفصیل میدیم عند تحلیل، یعنی وقتی عقل اومد تحلیل کرد میگیم ها 6 تا معنا درش هست، یا 2 تا معنا درش هست، معنای ایوان، معنای ناطق.
معنای اندماجی هم یعنی اینکه اینا همه به وجود واحد موجودند.
به وجود واحد موجودند و وقتی هم میان تو مرحله شناخت، به وجود واحد شناختی هم موجوده. یعنی انسان خارجی که یک طبیعت واحدی است، این طبیعت واحد تکثر نداره، اما وقتی میاد تو ذهن من به صورت واحد میاد تو ذهن من، اما خداوند این قدرت عقل را به ما داده است که این واحد ادراکی را به 6 تا پاره واحد ادراکی چیکار کنیم؟ متکثر کنیم. اینا میشه اجزای احد، اما اجزای محدود نیست. چرا؟ برای که محدود همون است که یک کاسه فهمیدی، اما بعد از اینکه یک کاسه فهمیدی، یه بسته اومد وارد ذهن شما، یه واحد بسته اومد وارد ذهن شما شد، به گونه ای که اینا از هم انفکاک ندارن، چیکار میکنی؟ اینا رو بازش میکنی. وقتی باز کردی، باز همون بسته است، خودت هم متوجه شدی این پیچ مورا باز شده. وقتی باز شده این دیگه ماشین نیست. موتور رو باز کردی اینجا انداختی. این چیه؟ موتور نیست که. آره موتوری است که باز شده که اگر ببندم میشود موتور. اینجا هم همین کارو میکنی. وقتی بازش کردی میفهمی چی؟ اینا رو ازم جدا کردی، دیگه اون نیست. برای اینکه اون بشه اینجوری میگی انسان یعنی جوهری که اون جوهر ذو ابعاده، اون جوهر ذو ابعادی که نامیست، اون جوهر ذو ابعاد نامی که حساس متحرکون بالاراده است، اون جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرکون بالاراده ای که ناطق است. برای اینکه این همه تفصیل نده میگی چی؟ اون حیوانی که ناطق است. نه اینکه حیوان است یک، ناطق است دو. این بحثش انشاءالله بعد ماه رمضان میشه علال قاعده دیگه. انشاءالله بعد ماه رمضان که برای به دست آوردن حد مطرح خواهیم کرد. خب شما گفتی حد یک شی اجزای تشکیل دهنده اون شیه. اگر اون حد طبیعی مرکب از اجناس و فصول باشه، میگه در تعریفش بایستی اجناس و فصولش رو بیاریم. خب برای اینکه به اجناس و فصولش برسیم چجوری برسیم؟ راکارش چیه؟ حالا انشاءالله در جلسه بعد ماه رمضان که واردش خواهیم شد اونجا خواهیم گفت. بعضی ها گفتن راه حد آوری تحلیله، گفتن تحلیله، یعنی افلاطون گفت برای اینکه حد یک شی را کسب بکنی به دست بیاری بایستی اون را چیکار کنی؟ بازش کنی. ما مخالف با این نیستیم که بایستی باز بشه، اما حد آوری اینه، حد آوری این نیست. بعضی ها گفتن برای اینکه حد یک شیعی رو بایستی بیاریم راهش این است که برهان اقامه کنیم. در جای خودش میاد که راه حد آوری برهان نیست. بعضی ها تمسق به استقرا کردن، گفتن ما از طریق جستجو مقومات شیعی رو به دست میاریم. بعضی ها گفتن تعرف الاشیاء به ارداتها. ارسطو هیچ یک از اینا رو نپذیرفت. تابعان ارسطو که منطق دانان مسلمان بشن علل اصول تابع ارسطو شدن در این مسئله. خب راه به دست آوردن حد چیه؟ اصطلاحا بهش میگیم ترکیبه مقومات. خود این ترکیب 4 مرحله یا 4 گام داره. در ضمن اگر گفتیم از راه استقرا به دست نمیاد یا از راه تحلیل به دست نمیاد، منافات نداره که از استقرا هم استفاده بکنیم، از تحلیل هم استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه اینها کمککارانه برای رسیدن به حدن. معین الحد غیر از حد آوردنه. شما برای اینکه زمینه حد آوری رو فراهم بکنی چه بسا نیاز داشته باشی تحلیل هم بکنی. خب بکن، اینا زمینه ساز میشن. گاهی نیاز میشه به چی؟ به بررسی و استقراء. اشکال نداره، بررسی کن، استقراء کن. چرا؟ برای که با استقراء هست چه بسا تشخیص میدی. مثلا خاکستری بودن رنگ پر گنجش در گنجشکیت تأثیری نداره، استقرار میکنی. رجوع میکنی برای اینکه بچه گنجش که تازه از تخم بیرون اومده، درسته؟ رنگ خاکستری نداره که، اما به راستی گنجشکه. پس بررسی داری میکنی، تاجه میکنی. یا اصلا پرشو بکن بریز دور، درسته؟ ظلم در حق این گنجشک انجام دادی، اما از گنجشکیت او را خارج نکرده ای. پس اینها کاملا معقوله. اونجا میاییم میگیم راه حد آوری ترکیبه، ترکیب مراحلی داره و تحلیل و استقرا هم کمککار اون روش ترکیب معلومات پیشینه. خب این ترکیب آخرین مرحلهش اینه. میگه حالا که اینا رو اجزاء مقومه یک شیء رو به دست آوردی، اینا رو به هم بدوز و یک واحد کن. ببین، بدوز و یک واحد کن. نگو یک حیوان است، دو ناطق است. بگو حیوانی است که همان حیوان ناطق است. ببین که همان حیوان ناطق است. خب پس حد تفصیل داره، اما وقتی خواستی به محدود نسبت بدهی بایستی این تفصیل را با نخ اتحادی به هم بدوزی و بل محدود حمل بکنی. بله، حد عین المحدوده، اما مقام حد آوری، مقام تفصیل و مقام محدود، مقام اجمال است. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.